أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در ایرادات و اشکالاتی بود که به مرحوم نائینی در این قسمت از کلام ایشون که فرمودن استصحاب تعلیقی جاری نمی شود به جهت اینکه تحقق روح تابع تحقق موضوع به جمیع اجزایش هست و در موارد قید الحکم تا قید محقق نشود حکم تحقق ندارد. روی نصاب یقین به حدوث که رکن استصحاب هست تحقق نداره. نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی ایراداتی شده بود. بعد از اینکه ایراد از مرحوم های حکیم به این کلام مطرح شده، از شد بود که با توجه به خصوصیاتی که در کلام مرحوم های حکیم هست در جوابی که از ایراد ایشون داده میشه با توجه به اون مطالب ایرادی که در کلام مرحوم امام نسبت به کلام مرحوم نائینی شده، این ایراد هم قابل جوابه. تفصیل مطلب این بود که ایشون فرمودن که برای تعلیق انهایی فرض میشه. اون نحوه از تعلیق که مورد کلام در مقام اندل اصحاب هست جاییست که حکم بر موضوعی ثابت بشود علا تقدیر خاص، مثل ثبوت حرمت للاسیر انبی علا تقدیر قریان. مورد بحث این نحوه از تعلیق هست و این نحوه از تعلیق مقصود جاییست که خود این تعلیق در کلام شارع وارد شده باشه. طبعاً تعلیق در این تقدیر میشه تعلیق شرعی، نه اینکه تعلیق انتزاع عقلی و به حکم عقل این تعلیق به دست اومده باشه. نه، تعلیق تعلیق شرعی هست. چون تعلیق شرعی هست، اثر این تعلیق شرعی هم اینه که اگر معلق و علی حاصل بشه معلق ثابت میشه. این دیگه اثر همین تعلیق شرعی است و بر این اساس اشکال مثبتیت هم وارد نمیشه. بعد از اینکه ایشون تحقیق مطلب را به این کیفیت مطرح فرمودن، بعد از این متعرض کلام مرحوم نائینی شدن. فرمودن مرحوم نائینی یک اصلی را مفروغ عن گرفت در مقام، یک قاعده ای را در مقام بله به عنوان مبنا قرار داد و بر اساس اون قاعده اشکال کرد به جریان استصحاب تعلیقی. اون قاعده ای که به عنوان مبنای کلام قرار داد مرحوم نائینی اینه که حکم اگر بر موضوع مرکب از جزئین ثابت بشود تا وقتی هر دو جز محقق نشود بله این حکم فعلیت پیدا نمی کنه. روی نصاب استصحاب هم ممکن نیست، جزء الموضوع هم اثر نداره. از جزء الموضوع لا یترتب علیه الاثر الا بعد انضمام جزء آخر. در حقیقت اینجا تحقق فعلی در امور تعلیقی نیست قبل از غیر، و اگر قضیه تعلیقی هم در بین فرض بشه این تعلیق تعلیق عقلی هست و اثر بر او بار نمیشه. این بله مرحوم نائینی فرمودن بر اساس اون مبنا این مطالب رو فرمودن، ولی این مطالب مرحوم نائینی اشکال به این وارد میشه. از سه تا اشکالشون فرمودن به مرحوم نائینی وارد میشه. اشکال اول اینه که با توجه به توضیحی که ما دادیم مورد نقض و ابرام بین اعلام در استصحاب تعلیقی جاییست که قضیه شرعیه تعلیقیه در خطاب شارع وارد شده باشه، مثل الاسیر اذا غلا حرمه، اینجوری داشته باشیم. بعد در بقای حکم اند عروض حالت جفاف ما شک بکنیم. محل بحث اینجا هست. این که شما فرمودید که اگر حکم روی موضوع مرکب از جزئین برود، این خارج از مورد بحثه. اون جایی که حکم متعلق بشه به موضوع مرکب و تعلیق حاصل تعلیق عقلی باشه، این خارج از محل بحثه و بینهما فرق هست. فرقش هم از هر من شمسه، چون اگر تعلیق عقلی باشد اونجا بله ترتب اثر میشه مبتنی بر حجیت اصل مثبت، ولی اگه عقلی نباشه شرعی باشه نه دیگه، این اثر برش بار میشه. محل اشکال اول اینه که چون محل بحث جاییست که تعلیق شرعی باشه، بر این نه جایی که حکم روی موضوع مرکب رفته باشه، بنابراین اشکال سوم مرحوم نائینی که فرمودن قضیه تعلیقی عقلی هست، چون لازمه جعل حکم بر موضوع مرکبه و ترتب اثر سر از اصل مثبت در می آورد، این شبه جوابش واضح شده، به جهتی این که این بله در اینجا تعلیق شرعی هست نه تعلیق عقلی. در خود خطاب آمده است که اذا قلا یحرم. اینجا اگر مرحوم نائینی برگرده بفرماید که درسته که در خطاب اذا قلا یحرم اومده، ولی به حسب مقام ثبوت این بر میگرده به قضیه تنجیزیه، یعنی حکم روی موضوع مرکب. بگه در خطاب ولو اذا قلا حرام اومده، ولی به حسب مقام لب این بر میگرده به العنب المقلی یحرم. اگر مرحوم نائینی بخواهد این رو بفرماید که ما مفاد خطاب را لزوماً باید برگردانیم به قضیه حملیه به ترتب حکم روی موضوع مرکب، این فرمایش مرحوم نائینی صحیح نیست و ناتمامه. چرا؟ به جهت اینکه اگه مقصودشون این باشه که عرفاً معنای اذا قلا حرام این هست که العنب المقلی حرامون، و اشکالش واضحه. این دیگه این قسمت ها دیگه فرمایش مرحوم با فرمایش مرحوم آقای حکیم موافقه دیگه، تقریبا همون داره. اگه مقصود مرحوم نائینی رجوع تعلیق شرعی قضیه تعلیقیه به تنجیزیه به حسب فهم عرفی باشه، این حرف ناتمامه، چون به حسب نظر عرف این قضیه شرعیه با قضیه حملیه معلومه که با هم دیگه فرق داره. در قضیه حملیه موضوع حکم شیء مرکب هست، ولی در قضیه شرعیه موضوع امری هست، شرط یه چیز اضافه غیر از موضوع هست که ثبوت حکم روی موضوع متوقف بر اون تقدیره. اینا رو بخوام به هم یکی بدانیم معلومه که در نظر این مقبول اندل عرف نیست. و اگر مقصود مرحوم نائینی از رجوع عقلی باشه که بفرماید ولو عرف اینا یک جور نمی بیند، قضیه تعلیقیه را به تنجیزیه بر نمی گرداند، ولی عقلا این مفاد حکمی که جعل شده در اینجا باید از سنخ تنجیز باشه، یعنی رو موضوع مرکب به حسب مقام ثبوت حکم رفته روی موضوع مرکب. اگه مقصود مرحوم نائینی رجوع عقلی باشه، ایشون فرموده که اولا ما قبول نمی کنیم که به حسب مقام ثبوت اینجور برگرده، اگر هم برگرده به حسب مقام ثبوت فایده نداره، چون میزان در جریان استصحاب اون مفهومی است که عرفاً از خطاب فهمیده میشه، نه این که اون قضیه‌ای که به حکم عقل و به حسب حکم عقل مرجع خطاب هست و مرجع مفهوم از لفظه. میزان در مثل مقام نظر عرفی هست که از خطاب در میاره. بحث به نظر عرفی هم قضیه ثابت، قضیه تعلیقی است، نه قضیه تنجیلی. خب این اصلا پس این که مرحوم ناینی این بحث موضوع مرکب را اینجا مطرح فرموده، این فرمایش تمام نیست، بلکه موضوع در قضیه در خطاب شرعی موضوع غیر از شرط ثبوت و حکم معلق بر شرط. این قسمت، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که مرحوم ناینی فرموده بود که حکم اگه مترتب بر موضوع مرکب باشه، تا وقتی که جمیع اجزای مرکب حاصل نشده این حکم تحقق نداره، وجود نداره. وقتی که تحقق و وجود نداره معنا نداره که استحساب در حق او جاری بشه. این فرمایش مرحوم ناینی اشکال داره. اشکالش اینه که فرض اینه که ما اون چی که در اینجا داریم حکم مترتب بر موضوع مرکب نیست، بلکه حکم معلق بر شرطه، حکم ثابت بر موضوع معلقا علی شرطه، نه حکم مترتب بر موضوع مرکب. اولا اینجور علاوه بر این، پس اونی که ما داریم قضیه تعلیقی است و حکم معلق اینجور نیست که معدوم محض باشه. ما هو محل البحث حکم تعلیقی است، نه حکم مترتب بر موضوع مرکب. و حکم تعلیقی معدوم محض نیست. چرا؟ به جهت اینکه فرد اینه که این حکم تعلیقی مورد جعل مقنن به شارع قرار گرفته و ما یقینی به او پیدا کردیم. چجور میشه این را با فرض این که متعلق جعل قرار گرفته بگیم این معدومه؟ این بله شبیه همون استدلال و شاهدی که مرحوم آخوند آورده بود که فرموده بود حکم تعلیقی یک نحوه از وجود دارد. کیفه؟ این که مورد خطاب واقع شده، چیزی که مورد خطاب واقع شده معلومه که حظی از وجود داره. اینجور نیست که عدم محض باشه. این فرمایش ایشون هم در اینجا شبیه همون فرمایش مرحوم آخونده. محل بحث حکم تعلیقی است و حکم تعلیقی هم حظی از وجود داره، معدوم محض نیست. چرا؟ چون متعلق جعل قرار گرفت. چیزی که متعلق جعل قرار گرفت که معدوم نیست. علاوه بر این حرفا فرموده ما اونی را که در استصحاب احتیاج داریم فعلیت یقین و شک و این که متیقن در زمان شک یا اثر شرعی داشته باشه یا منتهی به اثر شرعی باشه. بر این اساس حتی اگر ما وجود معلق را، حکم معلق را عدم محضم بدونیم، معدومم بدونیم، ولی تعبد به بقای او اگر اثر شرعی داشته باشه از جهت انتهای به اثر شرعی باید بگیم استصحاب جاری میشه. ما در استصحاب که لازم نداریم که حتما به اصطلاح وجود خاص، نحوه خاصی از وجود ثابت باشه برای متیقن. یقین و شک احتیاج داریم، ولو متعلق یقین در ظرف یقین موضوع اثر نباشه ولی به لحاظ ظرف شک موضوع اثر باشه و منتهی به اثر باشه، این کافیه برای جریان استصحابه. و در محل بحث هم این شرایط فراهم هست. چرا؟ برای اینکه یقین ما تعلق گرفته به یه قضیه تعلیقیه شرعیه که موضوعش العنب هست، ما نمیدانیم این قضیه تعلیقیه شرعیه باقی هست بعد سیرورت العنبه زبیبن یا باقی نیست. خب اشاره ما را متعبد به بقای این قضیه شرعیه بکنه اثر داره. اثرش اینه که اسیر اندل قلیان حرام میشه. معنای مقتضای تعبد به بقا ثبوت حرمت اند تحقق قلیانه. همین مقدار کافی هست برای ترتب اثر. این اشکال. پس این که مرحوم ناینی فرموده چون حکم مترتب بر موضوع مرکب هست شرایط جریان استصحاب فراهم نیست، ارکان استصحاب تمام نیست، این فرمایش مرحوم ناینی، این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی هم صحیح نیست. اشکال سومی که فرموده به مرحوم ناینی وارد میشه اینه که در کلام مرحوم ناینی هست که جزء مرکب اثر خودش اثر نداره. اثر جزء مرکب اینه که اگر جزء آخر بهش زمینه بشه حکم ثابت روی مجموع بار میشه. این در کلمات مرحوم ناینی اومده، به علاوه خود جز به معنای جز که اثر نداره. ایشون در فرموده این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی هم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه برای جریان استصحاب همین مقدار که شی جز باشه برای موضوع مرکب، همین مقدار کافی هست برای ترتب اثر، که همین جزء موضوع بودن کافیه برای ترتب اثر، لازم نیست که تمام الموضوع باشه. و در محل بحث هم چون عنب بله ولو به قید غلیان شما بگید موضوع هست، ولی عنب به عنوان جزء الموضوع در این حکم این مقدار نقش را داره. خب همین مقدار که شی جزء الموضوع باشه، با همین حال به همین صورت این حکم ثابت در این مورد که قضیه تعلیقی است، همین را استصحاب میکنیم. خب اینا ایراداتی بود که به فرمایشات مرحوم ناینی وارد شده، که بعد از این ایرادات خب در ضمن همون کلام مرحوم حکیم مطرح شده. ولی خب این ایرادها تمام نیست، با توجه به خصوصیت و توضیحی که در کلام مرحوم ناینی داده شده و معلوم میشه که این ایرادا هم وارد نیست. خودم بله فرمایش مرحوم ناینی این بود که اجرای استصحاب ناظر به مقام ثبوته. اگر ما بخواهیم در حکم استصحاب بکنیم، باید برای حکم یک تحقق در زمان سابقی فرض بکنیم و شک در بقای حکم از اون زمان به زمان شک داشته باشیم تا بتونیم استصحاب جاری بکنیم. محل جریان استصحاب مقام ثبوته. استصحاب جر وجود از زمان یقین به زمان شک میکنه. باید یک ثبوت و تحقق در زمان سابق را در مورد استصحاب شما مفروغان اند و مفروض بگیرید تا بتونید استصحاب بکنید. خب با توجه به این مطالب این ایرادا بله تمام نیست. چرا؟ به جهت این قسمت از ایراد که ایشون فرمودن که محل بحث جاییست که تعلیق شرعی باشه و قضیه العنب و اذا قلا یحرم در خطاب شارع وارد شده باشه، و مرحوم ناینی هم قبول داره، فرموده که بله ما بحث ما هم در همین جا هست که العنب و اذا قلا یحرم، حتی در این مورد ما میخواهیم ببینیم آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست. ولی این که حکم در اینجا به صورت حکم تعلیقی در اومده، این مدلول خطاب هست، ولی به حسب مقام ثبوت کیفیت جعلی که مقام ثبوت حساب می شود نسبت به این خطاب و این خطاب کاشف از اون مقام ثبوت هست، کیفیت جعل به نحو قضیه تنجیزیه هست که حق روی موضوع مرکب رفته. چرا به نحو قضیه تنجیزیه هست؟ چون قید حکم لا محاله باید مفروض الوجود اخذ بشه. وقتی قید حکم مفروض الوجود شد، یعنی موضوع میشه موضوع مرکب. به حسب مقام ثبوت جعل شار، به حسب مقام ثبوت شارع حکمی که جعل کرده است به نحو قضیه تنجیزیه هست، اون به نحو قضیه تنجیدیت، یعنی موضوع حکم مرکب هست، موضوع حکم خاصه، نه اینکه موضوع مطلق باشد و اون قید به ناحیه حکم فقط بخوره به تعلیق وجود داشته باشه. نه، به حسب مقام ثبوت جعلی که شده، جعل رفته روی موضوع مرکب. ولو حرف مرحوم ناینی در این نیست که قبول داره مرحوم ناینی که مفاد دوتا خطاب، یعنی قضیه حمریه با قضیه شرطیه در نظر عرف، مفاد اینها دوتا هستن. روی این حساب این یه جور دلالت داره، او یه دلالت دیگه ای داره. ولی اختلاف در کیفیت دلالت برای جایی که اثر بر مقام اثبات و دلالت بار بشه به درد اونجا میخوره، که بحث مفهومگیری از این قبیله به درد اونجا میخوره، ولی برای مواردی که اونچه که اثر دارد مقام دلالت نیست و کیفیت بیان نیست، بلکه اونچه اثر دارد ثبوت در واقع هست، برای اون اثر این اختلاف در کیفیت دلالت اثری نداره. بله، مراد مرحوم ناینی از رجوع قضیه تعلیقی به قضیه تنجیزیه رجوع به حسب فهم عرفی نیست، یعنی به حسب فهم عرفی که مدلول خطاب بگه همونه، نه این نیست، بلکه مقصود رجوع هست در مقام کشف از مقام ثبوت. به حسب مقام ثبوت اینا به یه چیز برمیگرده، چه بفرماید العنب المقلی یحرم، چه بفرماید العنب و اذا غلا یحرم. پس از این جهت کلمه جهت چه جور درسته، ممکنه در مقام ابراز و جهلش رو متکلم میخواد ابراز بکن، در مقام ابراز ممکنه به این نفع بفرماید، ممکنه به اون نفع، ولی در هر دو نفع آیا سوال بکنیم، آیا در هر دو نفع آیا این غیری که آورده شده که غیر غلیان هست، آیا حکم این غلیان در موضوع حکم دخالت دارد و موضوع مرکب از این غلیان هست، یا موضوع مطلق هست و غلیان فقط قید حکمه؟
ما تو قضیه شرطی موضوع محمول
نداریم، یا داریم موضوع داریم محمول داریم، نه نه درسته، ولی یه حکمه، نه اینو که
دیگه مرتبط
میکنه، نه خودشون هم که قبول داره فرموده اون تعلیق اول خودشون هم اینجور معنا کرده، یه حکمی داریم که تعلق گرفته است به یک موضوعی، حکم جعل تعبیرشون این بود جعل الحکم متعلقن به موضوع علا تقدیره، مفاد قضیه شرطی اینه، حکمی هست روی موضوع ولی موضوع مطلقه، ثبوت حکم روی این موضوع معلقه، غیر به حکم میخوره، برخلاف قضیه حملیه خودشون اینجور قبول داره، همونطور که دیگران فرمودن ایشون هم همین رو قبول فرمودن که در قضیه تعلیقیه با فرقش با قضیه حملیه در اینه که در قضیه حملیه موضوع مقید هست، ولی در قضیه تعلیقیه حکم روی موضوع رفته، ولی این حکم روی موضوع معلق بر یک تقدیره. خب حالا حرف مرحوم ناینی در اینجا این بود که ما قبول داریم که قضیه شرطیه بله موضوعش و عرف قضیه شرطیه را غیر از قضیه حملیه می داند، روی حساب در اون جایی که مورد اثر مقام خطاب باشه بین اینا اختلاف قائله، مفهوم را در قضیه شرطیه قائل است ولی در قضیه حملیه مفهوم قائل نیست، اینجور نیست که عرفاً اینا رو یه جور حساب بکنه، بله، ولی در اونچه که محط بحث و مورد احتیاج در مقام هست که بحث استصحابه، حرف مرحوم ناینی که به ملاحظه مقام اینا با هم دیگه فرق ندارن، به ملاحظه مقام اونجی که قید حکم هست لا محاله باید حکم نسبت به او مفروض الوجود عقص بشه، معنای مفروض الوجود عقص شدن اینه که لازمه مفروض الوجود عقص شدن اینه که این حکم در وعای مناسب خودش که وعای اعتبار هست لا یتحقق لا یسیر و فعلیان الا بعد تحقق این قید، بعد تحقق این قید، چرا؟ و الا اگر بخواد قبل از تحقق این قید حکم فعلی باشه این اصلا خلف جهله، جهل فرض اینه که در جهل این مفروض الوجود عقص شده، وقتی مفروض الوجود عقص شد قبل از او فعلیتی در کار نیست.
این قضیه شرطیه، ما چه اصراری داریم این قضیه شاید که برگردیم به یه قضیه حملیه موضوع مقیدی درست کنیم؟
به لحاظ موضوع اثر ما عرض کردیم که به لحاظ اون چیزی که مورد اثره ما همه جا قضیه شرطیه با قضیه حملیه که یه جا برنمیگرده، که ما میخوایم بگیم که اون چی در مقام جعل حکم، اون چی که مرحوم ناینی فرموده اینه که در به ملاحظه ثبوت حکم، به ملاحظه خصوصیاتی که برای تحقق الحکم، فعلیت الحکم لازم هست و لازم نیست، در اینجا ما قضیه شرطیه رو به قضیه حملیه برمیگردونیم، نه اینکه در همه موارد قضیه شرطیه با قضیه حملیه یه جور. این فرمایش که مرحوم ناینی فرموده، اون چیزی که محل بحثه با استصحاب، اجرای استصحاب در حکم، ایشون فرمود برای اینکه استصحاب در حکم جاری بکنید باید خصوصیات فعلیت الحکم، تحقق حکم رو در نظر بگیرید. به ملاحظه این مقام شارع در خطابش چه قضیه حملیه به کار ببرد، چه قضیه شرعیه به کار ببرد، الا کل تقدیرین تحقق حکم منوط به فعلیت اون قید هست، تا اون قید نیومده حکم تحقق نداره. خب این بعد مقصود مرحوم ناینی از رجوع عرفی نیست، رجوع عقلی هست، ولی رجوع عقلی نه در همه جا، به نسبت به جایی که اصل مال مقام ثبوت باشد به اون جهتشون فرموده. و روی این حساب ایراد اول با این بیان تمام نیست. اما اینکه حالا پس قضیه به حسب مقام ثبوت، نحوه ثبوت حکم اونیست که قضیه تنجیزی حملیه بیان کرده، وقتی به اون نحو باشه دیگه این تعلیقی که در عبارت روایت اومده که العنب اذا غلا یحرم، از عنب اذا غلا یحرم، این درسته که به عنوان یه قضیه شرطیه در این عبارت به کار رفته، ولی ما که او رو نمیخوایم استصحاب بکنیم که این قضیه شرطیه، این به حکمی که جعل شده در اینجا در بقای نفس جعل که ما شک نداریم که بخوایم اون رو استصحاب بکنیم، در بقای مجعول شک داریم، در بقای مجعول اگه شک داشته باشیم خب ما باید اینجا اگه استصحاب بخوایم بکنیم باید یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم، یقین سابق درست نمیشه. روی حساب همین مقدار که قضیه ثابت قضیه تنجیزیه هست، در مقام ثبوت قضیه تنجیزیه هست و قضیه تعلیقیه فقط مفاد مقام اثبات هست، ولی به حسب مقام ثبوت که در کشف از مقام ثبوت هم توضیح داده شد، در کشف از مقام ثبوت ما مقام اثبات را نگاه می کنیم ولی قرائن عقلیه مناسبات عرفیه را به او ضمیمه می کنیم، مجموع لفظ شارع خطاب شارع به اضافه قرائن عقلیه و عرفیه مجموعاً ما را به مقام ثبوت می رسونند. اینجا هم فرض اینه که مجموعاً ما را به مقام ثبوت رسوندن، مقام ثبوت نحوه ثبوت و حکم از باب تعلق حکم به موضوع مرکب هست نه به نحوه تعلیق. خب این اشکال و این ایرادی که به مرحوم ناینی فرمودن که شما چرا قضیه تعلیقیه را با اینکه محل بحث قضیه تعلیقیه بود چرا اینو برگردوندید به قضیه تنجیزیه، جواب این اشکال معلوم شد. اینکه در ایرادات بعدی ایشون فرمودن که مرحوم ناینی گفته که حکم مترتب بر موضوع مرکب قبل از وجود اجزا وجود نداره، در مقام ایراد فرمودن که این به اصطلاح خروج از محل بحثه. یکی از اشکالات این بود که خروج از محل بحثه، چون محل بحث اینه که قضیه وارده، قضیه تعریفی هست. خب این اشکال هم که واضحه، مرحوم ناینی که نفرموده که در خطاب حکم روی موضوع مرکب رفته، فرموده در خطاب تعلیقی هست ولی مرجع خطاب به ثبوت حکم روی موضوع مرکبه. و اما این که فرمودن که حکم معلق عدم محض نیست بلکه چون جعل به او تعلق گرفته متعلق یقین شده، این قسمت هم تمام نیست. این که مورد جعل قرار گرفته، بله این حکمی رو که مولا جعل کرده اینه، ولی ما برای اینکه استصحاب بکنیم در این حکم، این حکمی که متعلق جعل قرار گرفته برای اینکه استحساب بکنیم باید مقام ثبوت این حکم را در نظر بگیریم و شک خودمون را هم در نظر بگیریم که در چه چیزی شک داریم. ارکان استحساب را، مقام ثبوت این حکم را باید در نظر بگیریم و ارکان استحساب را هم به ملاحظه مقام ثبوت نگاه بکنیم، ببینیم آیا وجود داره یا نداره. خب اینجا حکمی را مولا جعل کرده است به نحو قضیه تعلیقیه. قضیه تعلیقی هم فرض اینه که حکم روی موضوع مرکب رفته. خب ما در اینجا اگه بخوایم استحساب بکنیم، یا باید شک ما در بقای جعل به ما انه جعل باشه، یا شک در بقای مجهول. همون حرفهای قبلی مرحوم نائینی دوباره اینجا عود میکنه. این حکم معلق درسته که جعل بهش تعلق گرفته و چیزی که متعلق جعل شده حتما ثبوت پیدا میکنه، ولی ثبوت او به چه نحو هست اونجا یک بله ثبوت در خود جعل هست، یه ثبوت که ازش تعبیر میکنیم به وجود حکم در مرحله انشاء، یه ثبوتی هم به لحاظ مجعول و فعلیت الحکم هست که وجود فعلی حکم میشه. ما استحساب را در یکی از این دو مقام باید ارکان استحساب را پیاده بکنیم، به لحاظ بقای جعل که لا شکه، به لحاظ مجعول همون حرفای قبلی اینجا دوباره تکرار میشه. و اما اینکه فرمودن اون اشکال آخری که فرمودن که در کلام مرحوم نائینی اومده است که جزء مرکب اثر نداره، فقط اثرش اینه که اگر جزء آخر آمد حکم روی مجموع میره، این که اثر نشد، در مقام اشکالی بر این مطلب فرموده که استصحاب در همین مقدار که شی جزء الموضوع باشد این کافیه برای ترتیب اثر برای اجرای استصحاب هست، چون همین اگه جزء الموضوع باشه یه اثری داره. اثرش چیه؟ اثرش این که لبنزم میلیه جزء آخر، اون حکم در مجموع میشه فعلی. خب همین مقدار برای اجرای استحساب کافی است، چون در نهایت سر از اثر شرعی در میاره. جواب این قسمت هم، جواب این مطلب هم اینه که وقتی حکم رفته روی موضوع مرکب، ما اینجا اون چی که به عنوان اثر شرعی هست حکمیست که مترتب بر این مجموع شده، اما نسبت به اجزای این موضوع که جزء اول جزء دوم باشه، نسبت به اجزای او حکم دیگه‌ای که جعل نشده. بله اگر حکم روی موضوع رفته باشه، روی موضوع مرکب رفته باشه، اثر عقلی ثبوت و حکم روی موضوع مرکب اینه که جزء اول اگر حاصل شد لونزم الیه جزء آخر لترت بعلی لو، این اصل. ولی این دیگه حکم شرعی نیست که این که این جزء لونزم، این قضیه تعلیقی شما درست میکنید دوباره دیگه، لونزم الیه جزء آخر لترت بعل حکم ثابت بر موضوع، این که جعل شرعی نیست که. فرض کردید که شما حکم رفته اونی که جعل شده یک حکم روی موضوع مرکبه، اگر مجهول را شما حکم روی موضوع مرکب بگیرید نسبت به جز حکم آخری وجود نداره، ولی انتزاعی عقلی ثابت هست. اگر حکم روی موضوع رفته، عقل میگه که خب این وقتی جز الموضوع شد، طبع جز الموضوع اینه که لغنزم ملیه جز آخر این کل حکم متعتم میشه، ولی این دیگه حکم آخری نیست، این همون این انتزاع عقلی از اون حکم جعلی است. انتزاع عقلی هم که موضوع به عنوان اثر حساب نمیشه، حکم حساب نمیشه تا ما در اجرای استصحاب به او اعتماد بکنیم، او را کافی برای جریان استصحاب بدونیم. روی این حساب این اشکالات به مرحوم نائینی وارد نیست، که عمده این اشکالات در همون اشکالات و ایرادات مرحوم حکیم هم بوده. خب تا اینجا در حقیقت دو تا ایراد اساسی به کلام مرحوم نائینی مطرح شده بود. بله، ایراد اول این بود که در حقیقت ایراد اول این بود که ما در اجرای استصحاب مفاد قضایای شرعیه را باید نگاه بکنیم و نه مقام ثبوتی که یرجع الیه قضیه شرعیه. این ایراد اساسی اول این بود. ایراد دوم این بود که بله تحقق حق در قضایای شرطیه منوط به وجود خارجی شرط نیست، بلکه منوط به وجود لحاظی شرطه. وقتی منوط به وجود لحاظی شرط باشه، پس حکم قبل از تحقق شرط خارجن هم محققه. این که ایراد دوم بود. علاوه بر این ایرادات در چند ایراد به مرحوم نائینی شده. حالا اونی که مهمه دو تا ایراد را، یکی ایراد مرحوم محقق عراقی هست که به عنوان ایراد سوم اینجا نقل میکنیم، یکی هم ایراد مرحوم اصفهانی است. ایراد سومی که از مرحوم محقق عراقی نسبت به کلام مرحوم نائینی هست اینه که در حقیقت اشکال به ایراد نقضی هست. بر اساس فرمایش مرحوم نائینی، حاصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که ما استصحاب مجعول را نمیتوانیم انجام بدهیم، اجرا بکنیم، چون شرط به قید محقق نشده، قبل از تحقق قید حکم فعلیت ندارد. وقتی حکم فعلیت نداشت ما از کجا بخوایم استصحاب بکنیم؟ استصحاب فرعی اینه که یقین به حدوث داشته باشیم، شک در بقا داریم. مرحوم محقق را فرموده که اگر ما در جریان استصحاب شرط بدانیم که حکم مستصحب، اگر حکم مستصحب شرط جریان استصحاب این باشه که حکم مستصحب حکم فعلی باشه، به تعبیرشون شاغل صفحه وجود باشد خارجاً، شرط جریان استصحاب این باشه، قبل از اینکه فعلیت پیدا کنه ما نتونیم استصحاب بکنیم، اگر در مثل غریان از این جهت شما بخواهید جلوی جریان استصحاب را بگیرید، لازمش اینه که در شبهات حکمیه در نسبت به حکم تنجیزی در همون مثال معروف نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر به نفسه، در اونجا هم شما نتونید استصحاب بکنید، یا حتی در موارد احتمال نسخ هم نتونید استصحاب بکنید. چرا؟ چون شما گفتید شرط اجرای استصحاب در حکم اینه که شاغل صفحه وجود باشه. خب در مثل نجاست ماء به فقیه که میخواد فتوا بده بگه که آب معتصم اگر تغییر در اوصافش پیدا کرد، آیا اجرای استصحاب متوقف بر اینه که حتما خارجاً این آب نجس شده باشه و زوال تغییر به نفسی بدون اتصال به آب کور پیدا کرده باشه تا استصحاب در حق او جاری بشه، یا اینکه نه بدون اینکه هنوز موضوعی هم در کار نیست، هنوز حتی ماء معتصمی هم وجود پیدا نکرده، فضلا از اینکه تغییرش پیدا بشه فقیه میتواند استصحاب را نسبت به این مورد جاری بکنه. این نشون میده که برای اجرای استصحاب ثبوت فعلی حکم شرط نیست، بلکه اگه ثبوت فعلی حکم شرط باشه اونجا که حکم ثبوت فعلی نداره در زمان سابق. و همینطور در موارد شک در نسخ هم در جایی که احتمال نسخ حکم رو میدیم ولو موضوعش الان محقق نیست، ولی در این حال ما میتونیم استصحاب عدم نسخ جاری بکنیم. لازمه شرطیت فعلیت حکم برای اجرای استصحاب اینه که در این موارد استصحاب جاری نشود، و حال اینکه خود مستشکل یعنی مرحوم نائینی ملتزم به این لوازم نیست، خود مرحوم نائینی هم در این موارد استصحاب را جاری میکنه. ایشون فرموده به خلاصه این که احتیاج استصحاب در جریان به وجود موضوع خارجن به ما لهم من الاجزای بلغیود مستلزم اینه که ما حتی در احکام کلیه تنجیزیه هم قبل از تحقق موضوع نتونیم استصحاب بکنیم، چه شک در او از جهت شک در نفس باشد، چه شک در او از جهت اخرای باشه. مثل اون مثال تغییر که زوال تغییر در آب به نفسی شده نه به اتصال به معتقد. این فرمایش مرحوم عراقی. ولی خب این نقض، این ایراد هم وارد نیست. چرا؟ جواب این ایراد یک کلمه است و اون اینه که اون چی که مرحوم نائینی فرموده اینه که برای اجرای استصحاب باید حکم باید متیقن در یک زمانی ثبوت داشته باشه، در یک زمانی ثبوت داشته باشه و زمان بعد از اون زمان محل شک در بقا و ارتفاع باشه. یه ثبوت در یک زمانی باید فرض بشود که در بقای این ثبوت ما شک بکنیم تا بتونیم استصحاب بکنیم. اونی که مرحوم نائینی فرموده اینه، نه اینکه در زمان اجرای استصحاب باید فعلیت داشته باشه. اونچه که مرحوم نائینی در اینجا فرموده اینه که ما هر جا که میخواییم استصحاب بکنیم، چون استصحاب جر ثبوت از یک زمان به زمان ثانی هست، در اون زمان اول باید ثبوتش مسلم باشه تا بتونیم به زمان ثانی بکشونیم. خب بر این اساس در مواردی که در نجاست مای متغیر فقی شک میکنه که آیا نجاست باقی است یا باقی نیست، زمان اجرای استصحاب که کسی نگفت لازمه که موضوع فعلی باشه، فقیه نگاه میکنه به اون زمانه، به زمان اول که زمان وجود تغییر در آب کر هست. این زمان اول، خب در این زمان میگه حکم در این زمان فعلی هست، زمان متیقن، متیقنش نجاست در زمان خاصه که زمان وجود تغییر در آب کر باشه. میگه در این زمان که نجسه، نمیدانیم که بعد از زمان، این زمان در زمان دوم که تغییر از بین رفته است ولی خود به خود بدون اتصال به کل، نسبت به این زمان دوم هم این نجاست ادامه داره یا ادامه نداره. اونجه که مرحوم نائینی شرط کرده است وجود متیقن در یک زمان هست که از اون زمان به زمان بعد ما شک داریم، نه اینکه در زمان اجرای استصحاب اون کسی که استصحاب را جاری میکنه، اون کسی که استصحاب جاری میکنه اجرای استصحاب در زمان اجرای استصحاب باید موضوع محقق باشه. این که شرط جریان استصحاب نیست. روی این حساب در موارد چیز در استصحاب استقبالی که ما جاری میکنیم، در استصحاب استقبالی متیقن هنوز نیومده، متیقن مثلا یک ساعت بعد میاد، ساعت ده زمان متیقن نمیدانیم، این متیقن تا ساعت یازده هست، نمیدانیم به زور کشیده میشه یا کشیده نمیشه. میگیم که در اینجا علم وجود شی در ساعت ده داریم، نمیدانیم به ساعت دوازده کشیده میشه یا نه. استصحاب جاری میشه، شرط جریان استصحاب محققه، چون متیقن در یک زمانی که اون زمان ساعت ده هست فعلیت دارد، ادامه فعلیت او تا ساعت دوازده محل شکه. اون چی که لازم هست در جریان استصحاب وجود متیقن، بله، علم و یقین به وجود شی در یک زمانی، به تحقق و فعلیت شی در یک زمانی و شک در ارتفاع بعد از اون زمانه، و نه اینکه در زمان اجرای خود استصحاب باید اون حکم، اون مستصحب باید فعلیت داشته باشه. وقتی که اینطور نشد، نه در مثال نجاست مای متغیر، نه در مثال موارد شک در نفس، این نقضا دیگه وارد نمیشه.